الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قبل شروع سخن سلام علیکم. خدا را سپاس می‌گوییم که به ما این توفیق را داد در جمع شما عزیزان و سروران و سفرای گرامی حوزه‌های علمیه و فرهنگ تشیع و سفرای حضرت ولی عهد سلام الله علیه به اقصا نقاط جهان حضور بیابیم و چند جلسه با شما عزیزان با هم در بدل کنید. همونطوری که عزیزان مستحضرن، موضوع بحثی که ما در سه جلسه خدمت عزیزان هستیم، بحث پیرامون هجمه بر علیه شیعه و شبهاتی که بر علیه شیعه مطرح بوده و هست و راه پاسخگویی به شبهات، یا به عبارت دیگر شناختی از وهابیت و کیفیت تهاجم آنها بر علیه شیعه و راه پیشگیری و جلوگیری. من قبل از ورود به اصل بحث چند نکته ای را به عنوان مقدمه عرض می کنم و از عزیزان تقاضا دارم نسبت به این بحث مقدمی که شاید از دل مقدمه عرضش بالاتر باشه توجه ویژه‌ای داشته باشه. نکته اول، چرا در میان مذاهب اسلامی شدیدترین حجمه ها بر علیه فرهنگ شیعه هست، سایر مذاهب از این تهاجم در امان هستند؟ چرا؟ در اینجا باید گفت تنها مذهبی که بنای ظلم ستیزی دارد و حاضر نیست با ظلم و استبداد حتی یک لحظه ای هم روحیه آشتی پذیری داشته باشد مذهب شیعه هست. این مذهب شیعه هست که شعار رهبرش و امیر المؤمنینش کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا هست، وگرنه دیگر مذاهب با تبعیت از بزرگان و رؤسای خیش شعارشون اطیعوا امراءکم ما کان فانهم یعجرون علیه و تعجرون بطاعتکم، یا اسمعوا و اطیعوا امراءکم فانما علیهم ما حملوا و علیکم ما حملتم، صحیح مسلم جلد 2 صفحه 119، سنن بیهقی جلد 7 صفحه 158. چقدر تفاوت هست میان مذهبی که رهبرش فریاد می کند اینی لا ارالموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برنا، طرف الاغول صفحه 245، شرح اخبار قاضی نعمان جلد 3 صفحه 150، مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 224. ما این عبارت رو اینی لا ارالموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما در کنار سخن خلیفه دوم بگذاری که میگوید سوید ابن غفله نقل میکنه که عمر به من گفت یا ابا امیه فعت الامام و این کان عبدا حبشیا و این ضربک فصبر و این امرک به امر فصبر و این حرمک فصبر و این ظلمه که پس بر تا اونجا این دقت کن عزیزان و این امره که به امر ینگ و تو دینک فقل هم اون بطاعه سنن بیهقی جلد هست صفحه 159 مصنف ابن ابی شعبه استاد بخاری جلد 7 صفحه 737 کنز العمال جلد 5 صفحه 778 در المنصور سیوطی جلد 2 صفحه 178 خب این دو شعار چقدر روحیه ظلم ستیزی و ظلم پذیری را در میان پیروان تقویت میکنه و این امره که به امر نگن گلت دینک و گلت سمعون و طاعه این رو بذار کنار همون سخن حضرت سید شهدا سلام الله علیه که میفرماید من را سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله ناکسن لحد الله مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عباده دل اتن و الغضبان ثم لن یتغیر بقول و فعل کان حقیقا علالله ان یدخله مدخله چقدر تفاوت هست حتی برای این که دغدغه حساب قیامت را هم از پیروان بگیرن اگر به خاطر دنیا هم نبود شاید در بعضی از گوشه و کنار کشورهای اسلامی افرادی به خاطر دغدغه قیامت به فکر قیام بر علیه ظلم مبارزه بر علیه استبداد بیفتن این حدیث رو دقت کنن عزیزان که این حدیث در مجمع الزوائد هیثمی جلد 5 صفحه 220 کیشون میگه طبرانی و دیگران نقل کردن و روایت هم صحیحه از دیدگاه خودشون سنن بیهقی داره معجم کبیر طبرانی داره کنز العمال داره در المنصور بیهقی سیوطی داره که میگوید اگر فردای قیامت شما که از عمرای ظالم و مستبد تبعیت میکنید اگر پیغمبر بر مکتی از شما سؤال کرد چرا این ظلم پذیری را پذیرفتید اونجا عبد میگوید الهی و تخلفت علینا خلقاء فعتعناهم به نکته و امرت علینا عمراء فعتعناهم هیبور صدقت خدا میفرماد هیچ مانی نیست هیچ اشکالی نداره اگر در طول زندگی روحیه ظلم پذیری داشتی و هر گونه فکر قیام بر علیه استبداد از سرتون بیرون کردید دغدغه قیامت هم نداشته باشید و بدانید همه کارها دست خدا بوده خب شما بینید این عبارت با تعبیر امام حسین که میفرماید من را سلطانن جائلن مستحلن لحرام الله ناکسن لعهد الله مخالفن لسنت رسول الله حقیب علالله ان یدخله مدخله اگر کسی روحیه استبداد زدائی نداشته باشد فردا با مستبدان در یک درجه از جهنم قرار میگیره کسی با ظالم ستیز نکنه فردا با ظالم محشور میشه خب این دوتا روحیه چقدر تفاوت داره این دوتا فرهنگ و دوتا شعار چقدر تفاوت داره منلزا شما مراجعه کنید کتابهای فقهی اهل سنت را کتابهای سلامی اهل سنت را بل اتفاق فتوا دادن هر گونه قیام بر علیه ظالم گناه نابخشودنیست هر گونه فکر مبارزه بر علیه ستم گناه نابخشودنی من فقط یک تکه را از نبوی که از علمای بزرگ و تراز اول اهل سنت هست شرحی دارد بر صحیح مسلم که شهرت نبوی هم به همون شرح مسلم هست این عبارت جلد 12 صفحه 229 این عبارت های خیلی زیبا دقت کردن میخواد لأن الخروج عليهم يعني امرای ظالم و قتالهم فحرام باجماع المسلمين و ان كانوا فقط ظالمين. چیه؟ یعنی این همه مبارزات 23 ساله رسول گرامی و مبارزات حضرت امیر سلام الله علیه در اون دوران 5 سال امام مجتبی و بزرگان، یعنی تمام اینها محکوم به بطلان. و همچنین تقاضانی همین عبارت رو در شرح مقاصد جلد 2 صفحه 71 قاضی ایجی کینا از استوانه های بزرگ کلامی اهل سنت هست در نواقض جلد 8 صفحه 349 داره. پس علت این که این همه حجمه بر علیه مذهب شیعه هست دون مذاهب دیگر در یک جمله خلاصه بشه، به خاطر اون روحیه ظلم ستیزی، روحیه آشتی نپذیری شیعه با حکومت های ظلم و استبداد بود که از واپسین روز رحلت رسول گرامی این حکومت های ظلم و استبداد پایه‌ریزی شد. یک جمله داخل پرانتز الان به ذهنم آمد، با بعضی از رهبران مبارزین سلسلان که همه میشناسیم و همراه با خانوادشون بودیم، گفت علت این که ما سالهاست مبارزه میکنیم و نتیجه نمیگیریم، علت این که ما این همه در زیر چکمه های استبداد و صهیونیسم داریم روزی پس از روز قبل لح میشویم، این هست که اجداد ما در برابر ظلمی که به حضرت زهرا شد سکوت کردن، در برابر استبدادی که به حضرت زهرا رفت سکوت کردن. این عبارت گفت برای این که زهرا را در کوچه های مدینه کتک زدند، اجداد ما از زهرا حمایت نکردند و این روز باید ما کتکش رو بخوریم. حتی همین ها هم الان به این فکر افتاده اند که علت این همه ظلم پذیری اونها، علت این همه جنایاتی که بر اونها می شود و قدرت دفاع ندارند به خاطر دوری از مکتب شیعه هست. این نکته اول. نکته دوم که عزیزان با دقت کنند، یک سیری بر حجمه بر علیه شیعه در طول تاریخ یا نگاهی گذرا بر تهاجم شیعه در طول تاریخ. شما اگر کتابهایی که در فن مناظره نوشته شده، مثلا از دوستان تقاضا دارم سه جلد کتابی که یکی از علما نوشته به نام شیخ عبدالله حسن، المناظره فی الامامه، المناظره فی الاحکام، در سه جلد شاید جامع ترین کتابی است که کل مناظرات رو در تاریخ شیعه تا زمان ناغازا جمع آوری کردن. و من به عزیزان توصیه میکنم به عنوان توصیه برادر کوچیک و برادر بزرگش از مطالعه این کتاب غفلت نکنن. سه جلد المناظره فی الامامه، المناظره فی العقائد و الاحکام، قصد الاحکام دو جلد، المناظره فی الاحکام یک جلد، المناظره فی الامامه هست، معلف شیخ عبدالله حسن. البته من اینم باز داخل پرانتز خدمت عزیزان عرض کنم، الان زمان تهیه کتاب جزوه مقاله بگه سپری شد، اول که میخواد کار کنه جز استفاده از کامپیوتر هیچ راه دیگری نیست. همون شعار گروه هاییات داشتن و دارن، کسی که کامپیوتر بلد نباشه بی سواده. من خودم در بحثایی که حوزه دارم بارها به رفقای حوزوی گفتم طلبه ای که نتواند از کامپیوتر این روز استفاده کنه این آدم نابیناست که عصا به دست گرفته با یک چراغ موشی فقط جلوی پاش بیشتر نمیتونه ببینه. ولی من تقاضای عاجزانه از شما سروران گرام که به عنوان سفیران شیعه دارید اعزام میشید به اقصا مقاط جهان، حالا اونهایی که مسلط هستید هنی اندکم، اونهایی که مسلط نیستید در حد نماز واجب آموزش کامپیوتر، مثلا بعضی از برنامه هایی که الان حوزه ارائه داده میشه، معجم فقهی حضرت آیت الله جناب الفایگانی، معجم عقائدی دفتر آیت الله سیستانی، خب شما حساب کنید در یک مجموعه کوچیک میتونید مثلا نزدیک 5 یا 6 هزار جلد کتاب با زدن یک دوگمه مطلب مورد نظرتون رو در 5 هزار جلد کتاب در کمتر از 3 ثانیه بیابید. ولذا اگر این برنامه در اختیار عزیزان باشه، مخصوصا معجم عقائدی، به نظر من دیگه عزیزان رو مستقلی میکنه، نزدیک 3000 جلد کتاب همه مربوط به مباحث امامت، شبهات وهابیت، پاسخ به شبهات، مخصوصا 8 جلد کتاب الانتصار که محصول مناظرات اینترنتی بین بزرگان شیعه و سنی بوده. یا اگر عزیزان، حالا من نمیدونم تا چه اندازه مستحضر بودن یا نبودن، ماه رمضان گذشته مناظره ای از طریق ماهواره پخش شد از لندن توسط شبکه المستقله که از شیعیان آقای دکتر ابو زهرا از بزرگان نجف و از اساتید دانشگاه اسلامی لندن هست و دکتر تیجانی، از طرف وهابیت هم اون دکتر بلوشی فراری از ایران که خیلی آدم گستاخ و عبدالرحمن دمشقیه از سعودی آمده بود، عثمان الحمید هم از کویت، یعنی تقریبا جیگرپاره های خودشون و استوانه های خودشون رو به میدان آورده بودند و 24 شب اینها به مناظره پرداختند. که البته بندگی که قسمتش رو که در خود سعودی بودیم اونجا پیگیری میکردیم و آمدیم من اینجا، بنده تا آخرین ثانیه از مناظره را مستقیم من دنبال بودم و الان هم سیدیهاش موجوده، اگر دوستانم بتونم حدود 24-5 تا سیدی هست مجموع این مناظرات ضبط شده و خیلی برای عزیزان به نظرم مفید باشه که اینا که عمدی شبهاتی که وهابیت بر علیه شیعه داره مطرح کرد، این چیزی جا نگذاشتن. و خب الحمدلله هم دکتر ابو زهرا خیلی خوب آمد جلو، هم دکتر تیجانی، گرچه ایدئال نبود ولی 75% جامع و جالب بود. ولی زایی هم باز اگر دوستان تهیه کنن در اختیارشون باشه ملاحظه کنن بد نیست. ولی عربیه، بعد نتیجه مناظره که در شب 24 آقای دکتر ابو زهرا تقاضای مباهله کرد و اونها صدا پذیرفتند و گفتن مباهله آخرین شب انجام میگیره، آخرین شب هم حدود 1 ساعت نیم کشمکش میان اون 3 نفر از وهابیت و 2 نفر از شیعه که مباهله انجام بگیره و اینها زیر بار نرفتن. و همین زیر بار نرفتن مباهله اطلاعات که ما داشتیم از کشورهای آفریقایی که از دفتر اطلاعات سیستانی و از بیوتاست که می گفتن خیلی از جوانها به طرف مکتب تشیع سرازی شدن، یعنی اضافه از آنچه که مطالب علمی و حقیقت فرهنگ تشیع در 24 جلسه مطرح شد، خود وحشت اونها از مباهله نشانگر عدم اعتقاد قاطع اونها به مکتبشون بوده. این خیلی جامع و جالب بود و تا حدودی خوب بود، به استثنای 2-3 مورد که آقای دکتر تیجانی اون ابتدا تندی کرد. البته اینم باز عزیزان حتما مستحضرن، یه به قول با عزیزان این مثال رو گفتن مثل زیره به کرمان بردن هست، امروز اگر ما بخواهیم مبسط بشویم، حالا من یه تحتی دارم که سوم نکته آداب مناظره، اونجا مفصل عرض خواهم کرد. در گفتگو با برادران اهل سنت اگر ما بخواهیم از موضع پرخاشگری یا اهانت یا جسارت جلو بیاییم، نه تنها مبسط نمیشویم، بلکه این فاصله را رسته رسته بیشتر خواهیم کرد. یعنی شرط اول سخن گفتن با اهل سنت احترام به معتقدات اونها، احترام به افرادی که قابل احترام اونها هست. حالا ما کاری نداریم عقیده ما نسبت به خلفا چی هست. حالا من یک بحث‌های مفصل و مناظرات متعددی که من داشتم را در طول جلسه‌ای که هستیم شاید اشاره کنم، اگرم توفیق نداشتم. من همین سال گذشته دو تا جلسه 4 ساعته در مکه مکرمه داشتم، یکی با شیخ محمد جمیل زینو که از مفتیان طراز اول سعودی هست و بیش از 70 تا تعریف داره. شما اونا که مشرف شدن یا مشرف خواهند شد، غالبا کتابهایی که در مسجد نبوی و در بیت الله الحرام به زائرین میدن و به زبانهای مختلف هم ترجمه شده، کتابهای همین شیخ محمد جمیل زینو هست. من با ایشون شب نیمه شبان 3 ساعت و نیم جلسه داشتم. حالا من اشاره خواهم کرد، خدا را شاهد میگیرم همون لحظات اول با اون مقام علمی که داشت در مقابل 2 تا 3 تا سوالی که کردم به زانو در آمد، ما را حواله داد به آقای دکتر همدان که از اساتید بزرگ دانشگاه ام القرا است. یک موقعیت شبیه موقعیت شهید مطهری در میان ما داره. ما فرداش از 4 ساعت با ایشون بودیم که خیلی آدم قوی، ملا مسلط، هم در تاریخ هم در اعتبادات هم در رجال. و بعد از 4 ساعت با ایشون ما بحث کردیم، نتیجه بحث این شد که ایشون از من خواست شما یک مطالبی که مطرح شد به صورت مکتوب برای من بنویسید. من سر فرصت پاسخهای مناسب و قانع کننده و چنین چنان می نویسم برای شما به ایران می فرستم. 2 صفحه مطالب می نویشتیم. حالا اینا رو من اگر صلاح باشه خدمت عزیزان فتوکپی عین نامه‌ای که من دادم ایشون، به ایشون بعد از 1 ماه 11 صفحه برای من از مکه پخش کرده، عددی بر شما بگیرم. قرار عامل موفقیت ها در تمام مباحثات و مناظرات روحیه سلم و اجتناب از هر گونه پرخاشگری و احترام به معتقدات اهل سنته. چه حتی یکی از مراجع بزرگوار این عبارت رو من ازشون سوال کردم، اون اوائل ربیع الاول همین امسال، که من روز 17 ربیع 1 ساعت و نیمی از رادیو معارف یک برنامه داشتیم مستقیم پخش شد، اونجا مطرح کردم از قول ایشون که ایشون فرمود این اهانت هایی که در بعضی از مدارس نسبت به خلفا میشه یا بالای منابر بعضی از سبده ها، قطعا ائمه علیهم السلام به این کار راضی نیستن. البته اضافه بر این که این کار فاصله ما را با برادران اهل سنت بیشتر میکنه، چهره نورانی شیعه را در نزد طبقه تحسین کرده مخدوش میکنه. وقتی یک جوان ببیند که یک مذهبی با شعار فحش و سب و ناسزا و اهانت به افراد مورد احترام دیگر مذاهب جلو میاد، همون لحظه اول از این مذهب فرار میکنه. ولی تا الان مخصوصا برای سخن گفتن با طبقه تحصیلی کرده، از ضروری ترین مسائل اجتناب از هر گونه اهانت، پرخاش و جسارت به معتقدات اونها، بلکه احترام نسبت به افراد مورد احترام اونها، تا اینها را بتوانیم خلاصه به زمین خودمون وارد کنیم. بعد که وارد زمین شیعه شدن، اونجا دیگه خلاصه با کمیه کیف معتقدات شیعه آشنا خواهند شد. البته خود دکتر هاشمی بنیانگذار خود شبکه و مسئول شبکه و مدیر مناظره موضع گیری منصفانه داشت در این 24 پنجلشه، یعنی الحق و الانصاف در کسی بدون تعصب این مناظرات رو پیگیری کنه. من برام مخرج بود که کوشش میکنه از یک روحیه خلاصه بدون تعصب و بدون غرض وارد شد. گرچه خب ایدئال نبود، یک مدیر مناظره این چنینی باید خیلی قوی تر از ایشون باشه که وهابیت خیلی، یعنی واقعا مخصوصا اون بلوچی خیلی بیادبانه حرف میزد، خیلی بیادبانه، حتی بعضی از موارد اهانت‌های سریع ناسزای خیلی تند نسبت به هم ابو زهرا داشت، هم نسبت به دکتر تیجانی داشت. از اون آیه شریفه را میخوان، رحما بینهم، به خودشون اشاره میکرد، اشداء علی الکفار، اشاره میکرد به دکتر تیجانی و دکتر ابو زهرا. یعنی در این حد بیادبی ها و سوء تعابیر بر مناظره حاکم بود، مخصوصا از شب 20-21 ماه رمضان بونترن. الان اگه حال ما یکی از بحث هایی که در محضر عزیزان داره این داره ایشالا دقت کنن، یک سیر تاریخی نسبت به حضور بر علیه تشیع و موضع‌گیری شیعه در این زمینه که من تا فراموش نکنم یک مقاله در شماره 6 مجله تراسنا که مال محصی آلالبیت هست توسط محقق اگر نگوییم بی نظیر کم نظیر معاصر ما مرحوم عزیز طباطبایی تحت عنوان موقف الشیعه من هجمات الخصوم، که البته عمده این مقاله نسبت به معرفی کتاب ابدات هست، ولی قبل از ظروف ایشون یک هشت صفحه یک سیر تاریخی این هجمه را اونجا بحث کرده. اگر از دوستان این مجله رو در اختیار دارن یا اگرم ندارن میتونن این بحث رو ویراست بگیرن در اختیار داشته باشن. شماره شیش تقریبا صفحه 30 یا 31 شروع میشه، یعنی ترد دومین مقاله هست، یعنی بعد از اون مدخلی که داره موقف الشیعه من هجمات الخصوم. خب این بحثی که ما خدمت عزیزان عرض می کنیم که دو سه برابر آنچه که این مرد بزرگوار اونجا مطرح کرده، ولی چون یک فاز دیگری رفته که هجمه های برای شما عرض کنم جسمی و کشت کشتاری هم که نسبت به شیعه در تاریخ بود بحث کرده که ما در اینجا به اون بحث نپرداختیم. ما اولین کتابی که به صورت مدون بر علیه افکار شیعه میبینیم و در تاریخ ثبت هست کتاب جاهز هست، متوفای 255 هجری هست که معاصر بود با عصر امام جواد، امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه اجمعین. کتابی تحت عنوان العثمانیه نوشت که البته این به خاطر پولی که از حکومت گرفته بود، حکومت عباسی، و بعد در همون زمان خودش کتاب‌هایی بر علیه این کتاب نوشته شد، مثل ابو جعفر اسکافی از علمای اهل سنت، استاد شیخ مفید عبدالجلیل ابوالجیش بلخی و دیگر بزرگان بر علیه این کتاب موضع گرفتن، رد نوشتن و مجبور شد خود جاهز هم بر علیه کتاب خودش مطلب بنویسه. تا خود مرحوم شیخ مفید تحت عنوان الرد علی العثمانیه یا نقد العثمانیه کتاب نوشت و افراد دیگری. من آمار که چندی پیش داشتم میگرفتم از کتابهای فهرست حدود بین 8 تا 10 کتاب در همان قرن سوم و چهارم برای این کتاب نوشته شد. کتاب دوم که ما میبینیم مبسوطتر از کتاب جاهز و حجمه گسترده بر علیه شیعه دارد کتاب المغنی مال قاضی عبدالجبار هست که معاصر با سید مرتضی و شیخ مفید بود، متوفای 415 هجری هست که اخیراً در 10 جلد چاپ شده. به نام المغنی. در برابر این کتاب مرحوم سید مرتضی به پا خواست کتاب اشرافی فی الامامه نوشت که اگر ما اجازه داشتیم از سید مرتضی میگفتیم اشرافی فی الامامه، نه به نام مفتضح کننده و آبرو برنده بازی عبدالجبار. یعنی در این کتاب از نظر علمی یه آبرو و حیثیتی برای بازی عبدالجبار نگذاشه، به طوری که کسی نتوانست به دفاع از قاضی عبدالجبار برخیزه. مرحوم شیخ طوسی هم رضوان الله علیه با این که حجم بر علیه شیخ خیلی زیاد بود مستقل کتابی ننوشت، تلخیص شافی را ایشون یعنی همون کتاب استاد بزرگوارشون رو آمد ملخص کرد تحت عنوان تلخیص شافی به رشته تحریر در آورد. من یه مقداری ما جلو میاییم، شهاب الدین شافعی هست کتابی دارد بعض و فضائح روافض، فضائح فضیحه ها یعنی جنایت ها الفضیحه جان العثمانیه، نقد العثمانیه، نقد العثمانیه. نقد شما در کتاب چیز ملاحظه کنه در این زمینه عزیزان کتاب از ذریعه را ببینن از فهرست کتاب فهرست شیعه معجم المؤلفین مال عمر رضا کفاده. من به نظر نست از این کتاب هایی که برای طلبی محقق از این کتاب های دم دستی مثل خلاصه نان آب میمونه. کتاب از ذریعه مال شهاب الدین تهرانی هست در کتاب شناسی شیعه که اخیراً توسط همین مرحوم آقا عزیز طباطبایی 14 جلد مستدرک داره میاد، تمام در شرف اتمامه. و کتاب معجم المؤلفین مال عمر رضا کحاله، گرد کتاب الاعلام مال زرکلی که از علمای وهابیت هست. من خودم معمولاً در بحث هام از عبارتهای زرکلی بیشتر استفاده می کنم، چون تعاویدی که نسبت به بعضی از مؤلفین داره امروز برای اهل سنت بیشتر مقبوله. من اینم باز داخل پرانتز عرض کنم، شب دهم یا یازدهم ماه رمضان بود پشت مقام ابراهیم با چند از این دانشجوهای اهل سنت، همونایی که اونجا آیان که مشرف شدن اینا که به عنوان راهنمای حجاج اونجا شب تا صبح قدم میزنم، با اینا یه بحثی ما داشتیم، هر شب 3 تا 4 ساعت مینشستیم. حالا اون از ما خوشتون آمده بود، حالا چی بود به حرفهای ما یه مدار شیرین آمده بود، مینشستیم با هم صحبت میکردیم. یه بودی بحث ابن تیمیه پیش آمد. خب اینها مستحضره که برای ابن تیمیه یکی قداست شاید صبح آنتی که ما تصور کنیم قائلن، شبیه همون قداستی که ما برای ائمه علیهم السلام معتقد هستیم. بعد خیلی زیادشون داره به قول بازش میگه، گفتم بابا این از علمای سوریه حسنی دمشقی شافعی مذهب هست، کتابی نوشته در رد ابن تیمیه، در اونجا صراحت دارد بر این که ابن تیمیه زندیق بود و مخالف سنت پیغمبر و مخالف سیره علما. بعد این دانشجو گفت که حسنی دمشقی به شما مراجعه کنید که شرح حالش در کتابهای ترازم چه نوشتن. گفتم اتفاقا هم عمر رضا کحاله هم زرکلی خیلی دین زرکلی تغییری داره که وقتی از دنیا رفت به قدری در تشییع جنازه‌اش مردم هجوم آوردن خیابانها چشش مردم رو نداشت. بعد این اسم زرکلی رو آوردم این جتبه دم روش با تو کم عجب شما هم با کتاب اعلام زرکلی سر کار دارید. گفتم من حتی چاپ اولش رو که نزدیک 20 سال 22 سال قبل چاپ شد من دارم. چون اون بحث زرکل شروع کرد از ما تقدیر کردن که شما مثلا با کتاب زرکلی که خودش وهابی مسلکه و همون شبیه از ذریعه ما معجم المؤلفین عمر رضا کحاله یا کشف الزمان عادی خلیفه هست، این کتاب هایی که کلن اخیرن مخصوصا نوشته شده اینها هم مؤلف هم خود کتاب را خیلی مختصر و جامع و جالب شد. البته این کتاب رو در معجم صفحه آیگوز بایگانی سیدی هاش موجوده. فقط این بزرگان مثل هم عمر رضا کخاله داره، همون نقد العثمانیه را شما ببینید، تمام کتاب هایی که بر علیه جاهز نوشته شده اونجا لیست کرده. تا هم حاجی خلیفه کشف الظنون داره و هم از ذریعه داره و هم عمر رضا کخاله جاهز. بله موجود هست، بله موجود هست. بعد یه مقدار میام جلوتر، قرن هفتم و هشتم که عمده ترین هجمه ها بر علیه شیعه توسط ابن تیمیه بود. سال شما ما بحث مفصله بود ابن تیمیه خواهیم داشت. کتابی نوشت تحت عنوان منهاج السنه، در حقیقت ردی هست بر کتاب منهاج الکرامی علامه هلی رضوان الله علیه. و الان وهابیت بعد از قرآن به کمتر کتابی همانند منهاج السنه اهتمام می‌ورزند و این به توسط افراد متعددی تلخیص شده و الان در دانشگاه‌های وهابیت این کتاب به عنوان یک متن درسی تدریس میشه، من در حد کارشناسی ارشد و دکترا. البته این کتاب وقتی به دست مرحوم علامه هلی دادن یه مقدار مطالعه کرد، تو اگر من میدانستم ابن تیمیه حرفه های مرا میفهمد براش جواب می‌نوشتم، ولی میدانم که این حرفه های مرا نمیفهمد و خیلی تعابیر تندی نسبت به علامه هلی داره. خب با این خب ایشون معمولا به ابن المطهر مشهور هست که جدشون مطهر بود، ازش تعبیر میکند به ابن المنجد. البته این رو من جایی ندیدم جز ابن حجر، ابن حجر عسقلانی که از اعلام بزرگ اهل سنت کتابی داره از درر القامنه، اونجا در پاورقی به مناسبتی میگه یک مصاحبه اتفاق افتاد کنار بیت الله الحرام میان علامه هلی و ابن تیمیه. ابن تیمیه بدون که بشناسه علامه رو سوالاتی از علامه کرد و علامه جواب میداد و ابن تیمیه گفت من انت یا هازا، تو دیگه چی هستی که این چنین قوی داری به سوالات من جواب میدی؟ علامه برگشت گفت انا الذی هستم که شما یا لقب تهو به ابن المنجد، که میگه ابن تیمیه خیلی خجالت کشید. طب ابن حجر داره بعد از اون یک صلح صفایی میان ابن تیمیه و علامه هلی برقرار شد و اون رابطه و کدورت سابق بر طرف رو جاوزیم. دلیل میخواد ما دلیلی بر این نداریم. بعد ابن تیمیه بله از قدم از درر کامنه اشاره کرده، بله اشاره کرده، از حقم هست باشون بعد را یک مطلبی رو میشنوه دوباره. بله بعد که ما میاییم جلوتر میبینیم ابن حجر هیثمی کتابی مینویسد تحت عنوان از فوائد المفرقه فرد علا اهل البدع و زندقه، که میاد اونجا فرهنگ شیعه رو به استهزا میگیره و مطالبی بر علیه شیعه مطرح میکنه که مرحوم قاضی نورالله ششتری برمیخیزد کتاب از فوارم المحرقه، محرقه با های حوض و گاه. بعد از نوبت میرسد به فضل ابن روزبهان که از فهول علمای اهل سنته و تسلط خیلی عجیبی به منابع شیعه داره و نحوه استدلالش حتی از نحوه استدلال ابن تیمیه خیلی قوی تر هست، گرس زبان فحاشیش بیش از ابن تیمیه هست. کتابی دارد به نام ابطال الباطل، در حقیقت ردی بر علامه هلی در کتابش نهج الحق. البته این کتاب مستقل من ندیدم در ایران چاپ شده باشه، در احباب الحق مرحوم قاضی نورالله ششتری کل کتاب رو نقل کرده و مرحوم مظفر هم در دلائل الصدق جلد دوم کل حرفه ها و مطالب فضل ابن روزبهانی که در 852 زنده بود، حالا که از دنیا رفته نمیدانیم. وقتی این کتاب نوشته شد، مرحوم قاضی نورالله کشتری برخواست کتاب احضار الحق رو نوشت.